با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. مطابق معمول برنامه رو به دو قسمت می کنم. بازم البته مطابق سفارش بعضی از عزیزان امروز 14 ژانویه و با کمال تأسف از من یادم رفت که به تقویم ایرانی نگاه بکنم، بنابراین برنامه رو به دو قسمت تقسیم می کنم. مطابق معمول یکی به اصطلاح قسمت اول رفتن به ریشه ها خواهد بود و بخش دوم راجع به اخبار. احساس ناراحتی می کنم از اینکه ابتدا اخبار رو من مطرح نمی کنم، برای اینکه اخبار بسیار پر اهمیته و امیدوارم من برسم در بخش دوم گوشه های از اخبار و آنچه که داره در منطقه میگذره، در خاک عراق، در خاک افغانستان، در خاک سومالی و خطری که متوجه کشور ماست و در حقیقت تهدیداتی که میکنن و اعلام جنگی که علیه کشور ما دادن. امیدوارم که برسم به اینها اشاره‌ای بکنم. البته در برنامه آقای حسیبی عزیزان میدونن که هم روز پنجشنبه یک سلسله از مسائل مطرح شد و هم امید من اینه که در سه‌شنبه آینده باز بحث راجع به مسائل اخبار و مسائل روز مفصلتر مطرح بشه، ولی برنامه رو باید رفتن به ریشه ها رو باید ادامه داد. در بحث امروز، یعنی در حقیقت جلسه گذشته، من رسیدم به جایی که از اونجا که من میخوام در حقیقت اقتصاد سیاسی رو از مکاتب قبل از مارکس آغاز کردیم و بعد قرار شد که من بر سر اقتصاد سیاسی، یعنی دیدگاه اقتصادی مارکس، من توقف بکنم. ولی از جلسه گذشته من اینطور مطرح کردم که ابتدا باید ببینیم فرضاً خود مارکس که در دانشگاه برلین و بن، اول در دانشگاه بن و بعد در دانشگاه برلین، که PhDش رو در حقیقت دکتراش رو در فلسفه گرفت و البته قبلا در دانشکده حقوق اسم نویسی کرده بود، ولی چطور رو آورد به اقتصاد سیاسی و بعد به این نتیجه گیری رسید که باید کالبد شناسی اقتصاد جامعه رو، کالبد شناسی جامعه رو و یا آسیب شناسی جامعه رو باید در اقتصاد سیاسی پیدا کرد و نه در چین و شکن زلف فرزن کلئوپاترا یا لبخند سحرآمیز مونالیزا و یا در شخصیت‌های تاریخ مثل اسکندر، مثل ناپلئون یا خود مارکس و یا لنین پیدا کرد، یعنی شخصیت‌ها و یا سرنوشت و تقدیر که از سوی در حقیقت سرنوشت محتوم از طریق یک نیروی ماوراء الطبیعه تعیین میشه. خیر، تاریخ رو باید کالبدشناسیش رو در اقتصاد سیاسی پیدا کرد. با اونهایی که حالا خواهیم دید، اونهایی که گفتن اقتصاد مال خرست، سخت در اشتباه بودن. اتفاقا الان جانشینان اون کسی گفت اقتصاد مال خرست، الان دارن خصوصی سازی میکنند و اقتصاد براشون بسیار بسیار مهمه، اقتصاد کشور ما رو دارن به حراج میذارن و آقایان و آقازاده ها اقتصاد براشون بسیار بسیار پر اهمیته. یعنی در حقیقت به همون نتیجه گیری رسیدن که مارکس 150 سال پیش رسیده بود، که مسئله اقتصاد سیاسی است و در حقیقت نه سرنوشت محتوم و در حقیقت قضا و قدر، بلکه اراده انسان هاست. آنچه که در الان در عراق و افغانستان میگذره در اثر اراده اونهایی که در کاخ سفید از یک سو نشستن و میبینیم که این قرارداد نفت رو که میخوان ببندند در حقیقت پایه اقتصادی داره و شرکت های اسلحه سازی ببینیم که در استاک مارکت چطور سهامشون سر به آسمان کشیده عزیزان استاک مارکت یعنی بورس سهام نیویورک رو دنبال بکنن و ببینن که علی رغم کشتاری که در تمام این کشورها میشه، سهام شرکت‌های اسلحه سازی و پارامیلیتر مثل هالیبرتون، مثل بکتل، مثل کارلایل ببینید به کجا رسیده. در این حال که مردم دارن کشتار میشن در عربستان، درسته دکچینی درست میگه که ما آره بسیار وضعیت خوبه در عراق، برای اینکه میلیارد میلیارد و ده ها و صد ها میلیارد دلار داره غارت میشه از این کشور، چه موزه هاش، چه آثار باستانیش و چه ثروت ملیش. بنابراین مسئله رو باید ببینیم، ریشه ها رو باید بریم به ریشه ها. به این دلیله که من میخواستم ببینم که ببینیم در حقیقت که مارکس با اون که حقوق خونده بود، جوریس پرودنس خونده بود، هم در دانشگاه بن هم در دانشگاه برلین و بعد هم دکتراش رو در فلسفه گرفته بود، به چه دلیل رو آورد به اقتصاد سیاسی و به این نتیجه گیری رسید که کالبوت شناسی و آسیب شناسی جامعه رو باید در اقتصاد سیاسی پیدا کرد. در حقیقت اون چیزی که میگیم زیربنا یا استراکچر، اون چیزی که زیربنا هستش باید دنبال اون بریم. البته بعضی ها فقط به اصطلاح استراکچرالیست ها یا ساختارگراها فقط زیربنا رو میبینن. حالا اگه رسیدیم صحبتشو میکنیم که بعضی ها از این نوشته های مارکس سوء استفاده کردن. ساختارگراها هر سرعت که مثل آلتوسر فرزند در فرانسه و کوهن، آقای کوهن در امریکا، باید اونا رو هم بررسی بکنیم که ساختارگراها هم به اصطلاح در حقیقت راه نادرست رفتن، برای اینکه روساخت و زیرساخت اینا ارتباط متقابل داره و گاهی اوقات روساخت جمعی تعیین کننده پیدا میکنه، اینا رو هم باید بررسی بکنیم. ولی به هر حال آنچه که در دراز مدت و به قول معروف in the last analysis یعنی در تحلیل آخر تاریخ رو تعیین میکنه اقتصاد سیاسیه. ببینیم از کی مارکس واقعا به این نتیجه گیری رسید و چرا رو آورد به خوندن آدم اسمیت، دیوید ریکاردو و تمام به اصطلاح اقتصاد دونای قبل و زمان خودش. ولی قبل از اینکه من وارد این بشم، الان یکی دو جلسه هست این اقدار راجع به زندگی خود مارکس من از جلسه گذشته در اساس صحبت کردم و به نظر من ارزش اینو داره که خود این آدم رو هم بشناسیم. چرا؟ برای اینکه به قول عرض که بسیاری از اونهایی که به اصطلاح حتی اونهایی که در مکتب فرانکفورت به اصطلاح بودند و بعدن در برابر مارکس به هر حال تا حدی هم موضع‌گیری کردند، هیچ دیدگاهی و هیچ فردی و هیچ متفکری دیدگاهاش و شخص خودش به اصطلاح تحریف نشدن و این همه در تاریخ بهش حمله نشده، با دلایل خیلی آشکار که حالا خواهیم دید. برای اینکه گناه بزرگ مارکس اینی که تئوری ارزش اضافی رو کشف کرده، یعنی ریشه استثمار رو، یعنی رفته به ریشه ها. حالا خواهیم دید که مارکس یه فرد لیبرال نبود، بلکه یه فرد رادیکال بود. رادیکال به این معنی از لغت رادیس، رادیکال به معنای افراطی نیست که امروز معناش میکنن، رادیکال یعنی کسی که میره به ریشه ها و مسائل رو نمیخواد اصلاح بکنه، بلکه میخواد از ریشه تغییر بده. یعنی رادیکال یعنی کسی که به ریشه ها میره و در حقیقت در صدد اصلاح و وصل پینه کردن مسائل نیست، بلکه میخواد تغییر بنیانی به وجود بیاره، یه فرد رادیکاله. در نتیجه ما باید یه مقدار زندگی مارکس رو به نظر من بررسی بکنیم، برای اینکه حتی در همین رادیو تلویزیون های لس انجلسی هم دست به تحریف و به اصطلاح اون کینه و نفرت طبقاتی خودشون رو به طرفداری از سرمایه‌داری و دشمنی با مارکس نشون دادن بعضی ها. در نتیجه به نظر من میخواستم یه مقدار به اصطلاح وارد این قضیه بشیم که خود مارکس اون تحریفاتی که از شخصیتش شده به نظر من باید تصحیح بشه. نبوغ مارکس رو حتی دشمنانش نتونستن انکار بکنن، منتها اومدن و در حقیقت ازش شیطان سازی کردن. چرا و بعد چه پایه‌ای در حقیقت ازش شیطان سازی کردن و اسمش میذارن در بعضی جاها نابغه سنگدل؟ واقعا مارکسی آدم سنگدل بوده؟ به نظر من این یک تحریف بسیار بسیار پلید و کثیفه. اینطور نیست. مارکس بسیاری از مواقع گفته میشه و دقیقا همان اینطور، موقعی که راجع به کارگرا و زحمتکشا قلم میزده و تحقیق میکرده عشق میریخته، یعنی اینقدر راجع به بشریت فکر میکرده و حساس بوده. ولی دو چیز مارکس برای من جالب بوده موقعی که من زندگیشو بررسی میکردم. یکی اینه که این انگیزه قدرتمندی که در این آدم از همون دوران نوجوانیش به وجود اومده که شبها تا ساعات صبح زیر نور شمع نشسته و مطالعه میکرده و در سالهایی که بعدن چه در پاریس چه در بلژیک میگن که چندین شب حتی، یعنی افرادی مثل که باهاش کار میکردن در خاطراتش رو میمیسن که مارکس گاهی اوقات چند شب و روز نمیخوابیده و مطالعه میکرده. یعنی این چه چیزیه؟ انگیزه های قدرتمندی میخواد. من به این نتیجه رسیدم که دو عامل باعث این بوده که این انگیزه های قدرتمند رو، برای اینکه فقط نبوغ نیست، مغز مارکس به همون اندازه وزن و حجمش بوده که مارک یه دهقان ایرانی، این دیگه به اصطلاح اثبات شده است و یا به قول معروف یه بشمن، ولی در چه فضایی زندگی کرده مارکس و انگیزه های قدرتمندی که درش بوده چه چیزایی به وجود آورده. من دو عامل میبینم. یکی معلم های اولیش بودن که یکی پدرشه که حالا خواهم گفت یه فرد لیبرال ولی بسیار انسان دوست بوده، یه یهودی از طرف پدر و مادر، عرصه که فرد لیبرال، وکیل دعاوی و رئیس کانون وکلای شهر تریر که از ابتدا در حقیقت معلم اولیه مارکس بوده، ولی از اون مهمتر لودویگ فون وستفالن که یک اشرافیه که در همسایگیه در دوران بچگی و نوجوانی مارکس زندگی میکرده در شهر تریر و حالا خواهیم دید که دخترش که یمی باشه که شهره شهر در زیبایی بود چطور از کوچکی همبازی مارکس بوده و بعد عشق سوزانی بین این دو نفر برقرار میشه. لودویگ فون وستفالن مارکس رو در حقیقت مثل پسر خودش میدونسته، منتها آدمی بوده در این حال که از خانواده های اشرافی آلمان بوده بسیار انسان پردانش و انسان دوستی باز هم بوده که در حقیقت از اون زمان تمام نویسنده های یونان باستان رو و زبان یونانی رو برای خود وستفالن، لودویگ فون وستفالن، به چند زبان از جمله یونانی و لاتین و انگلیسی تسلط داشته بجز آلمانی و در حقیقت معلم مارکس بوده، چون مارکس تا سن 12 سالگی اصلا مدرسه نرفته و از 12 سالگی وارد دبیرستان شد، یعنی دوره دبستان رو معلماش پدرش و لودویگ فون وستفالن پدرزن بعدیش. اینها هر دو یک حس انسان دوستی قدرتمندی در حقیقت به مارکس القا کردن یا در حقیقت نشون دادن و غیره و غیره. ولی به نظر من عامل دیگه ای وجود داره و اونم عشق به یمیه، همسر بعدیش. یمی دختر لودویگ فون وستفالن همبازی مارکس بوده و بعد همینطور که گفتم عشق سوزانی بین این دوتا برقرار میشه که مارکس در سن 18 سالگی و یعنی 4 سال ازش بزرگتر بوده، ولی این دوتا عشقی که بینشون برقرار میشه و در حقیقت تکوین پیدا میکنه در حقیقت در بعضی از تواریخ اومده. موقعی که مارکس در حقیقت تابستان 1836 به تریه میاد، اینها با هم نامزد میشن. البته به طور فقط خواهر مارکس میدونسته از این نامزدی اطلاع داشته، برای اینکه به هر حال خانواده فون وستفالن یه خانواده اشرافی پروتستان، در حالی که مارکس یه آدم موزوزو در حقیقت به هر حال یهودی و از خانواده اشرافی هم نبوده و بعدش هم 4 سال جوانتر از این دختر بوده، یه مقدار غیر عادی بوده این، ولی به هر حال این دوتا به طور در حقیقت نیمه مخفی با هم دیگه نامزد میشن. و بعد میدونیم که مارکس میره به دانشگاه برلین. نامه های اولیه که از مارکس به پدرش میرسه، پدرش متوجه میشه که پسر شاعر شده و نمیدونه که چرا. علت این قضیه اینه که عشق به ینی، این دختر زیبای شهر تریر، و دوری از این دختر سخت مارکس رو ناآرام میکنه و در نامه هایی که بین این دوتا رد و بدل میشه، آدم میتونه در حقیقت به نطفه هایی از این قضیه رو ببینید که این دوتا چقدر به هم عشق میورزیدن. به نظر من دوری از ینی و این عشق سوزان هم به بشریت که توسط پدرش و فون وستفالن درش در حقیقت به وجود آورده بودند و دانش وسیعی که هم از عصر روشنگری فرانسه، ولتر، مونتسکیو، هولباخ، عرصه که روسو و بعد تمام به اسلام متفکرین بزرگ یونان که پدرش و در حقیقت پدر معنویش که اسم بردم، اینا هر دو تسلط کامل به ادبیات هم یونان و هم فرانسه و هم متفکرین انگلیس داشتن و در این حال هر دو افرادی انسان دوست، ولی به نظر من عامل دوم عشق به ینی و دوری از ینیه که شعراش باید خوند، چون مارکس اولش کلی شعر میگفته و پدرش به شدت هم مخالف با این شعرخانیش، برای این که به اصطلاح پدرش میخواست که یک مقام پیدا بکنه مارکس و غیره و غیره. این یک وجهه که به نظر من این نتیجه گیری هایی که خود من رسیدم، حالا به هر حال امیدوارم عزیزانی باشن که در این زمینه نظرات دیگه ای بدن، ولی این انگیزه قدرتمند رو در مارکس من به این دلائل میبینم که در جلد اول کتاب که راجع به زندگی مارکس نوشتم اینا اومده به هر حال. اما یک مسئله دیگر رو هم میخواستم راجع به مارکس مطرح بکنم، چه علت این شیطان سازی از مارکس به دلیل نامه هایی که پدر به مارکس چه در دوران دانشکده حقوق در بن و چه موقعی که مارکس در دانشگاه برلین بوده با هم دیگه رد و بدل کردن. 15 نامه بین این دو پدر و پسر رد و بدل شده که تمام تحریفاتی که راجع به زندگی مارکس شده بر پایه این نامه هاست. این نامه ها رو من وسیعاً در حقیقت در جلد اول آوردم برای اینکه نشون بدم که چرا متفکرین و بسیاری مثلا از نظریه پردازای غرب چرا و بر چه پایه شیطان سازی کردن از مارکس. و نتایج خودم رو از بررسی این نامه ها من راجع به این که پدرش چی فکر میکرده و چرا فکر میکرده که شیطان در وجود مارکس حلول کرده و عرض شود که خود مارکس در حقیقت نظرش چی بوده، این رو من نقل قول میکنم از چیزی که در این کتاب خودم نوشتم. پدر نمونه و نماد یک لیبرال خوشقلب و روشن ضمیره. حالا میفهمیم که تفاوت بین یک لیبرال که پدر باشه و یک رادیکال که مارکس باشه چیه، که محبت عمیقی به پسر و دیگر اعضای خانواده داره. اما محبت او به کارل که کارل مارکس باشه آشکارا بیشتر از فرزندان دیگر است. دلیل آن هم هوش و استعداد سرشاری است که کارل از اوان کودکی از خود نشان داده است. استعدادی که از نظر پدر و مادر آینده درخشان را برای او نوید می دهد. اما این آینده درخشان، حالا دقت کنیم، از نظر پدر لیبرال و مادر زحمتکش و خانه‌دار مارکس، مارکس واقعا پدرش خیلی روش اثر داشته ولی مادرش خیلی کم، برای اینکه مادرش 9 بچه زایید و در حقیقت خانه‌دار بود و تأثیر زیاد فکری روی مارکس نداشت. اما این آینده درخشان از نظر پدر لیبرال و مادر زحمتکش و خانه‌دار او عبارت از یک زندگی آرام و مرفه از طریق دستیابی به یک کرسی دانشگاهی، یک مقام بالای اداری و یا یک شغل آزاد نان و آبدار است که نه تنها به کارل و زن و بچه اش یک زندگی مرفه ارزانی دارد، بلکه دیگر اعضای خانواده به ویژه والدین نیز از آن بهره‌مند شوند. بعد من ادامه میدم. پدر و مادر، حالا دقت کنیم که دیدگاه یه لیبرال چیه و اینها رو من تمام از توی نامه ها و متن نامه ها درآوردم، یعنی نتیجه گیری های خودم از این تبادل نامه ای که بین مارکس و پدرش میشه. پدر و مادر در مورد نیکی، انسانیت، دلرحیم بودن، رقت قلب، سازگاری مغز و قلب، یعنی در حقیقت صادق بودن و شرافت معیارهای خود را دارن. نیکوترین کار نیکی های روزمره کوچک در حق همسر و فرزند و نزدیکترین اقوام و احیانا دوستان و همسایگانه، نه تلخ کام شدن به خاطر ایدئال های بزرگتر. نباید تلخ کام شد. بارها در نامه هاش پدرش به میشه این تلخ کامی ها، این شعرها چیه که داری میگی، این حرفایی که میزنی چیه، باید تو در فکر زن و بچه و آینده زندگی خودت و همسر آیندت باشی. شرافت و دلرحیم بودن، تأمین یک زندگی مرفه برای همسر و فرزندان، شرافت و دلرحیم بودن، تأمین یک زندگی مرفه برای همسر و فرزندان است، نه برهم زدن آرامش فکر به خاطر مسائل دور از ذهن بشری که تو بخوای کارهای بزرگ بکنی. از نظر پدر، برای تأمین این زندگی مرفه، برای احراز یک شغل خوب دانشگاهی یا آزاد، باید حامیان و سرپرستانی داشت در زندگی پیدا کرد که بارها در نامه هاش میمیسه، به ویژه در میان مأمورین بلندپایه دولتی و درباری. برای رسیدن به این اهداف، به جای تلخ کامی و مرتب راجع به مسائل جهانی صحبت کردن و آزردگی خاطر خودت، به جای سرکشی و طغیان، به جای دود چراغ خوردن و تا ساعت اول بامدادی پای شمع نشستن و مطالعه کردن، باید دست به سرودن قصیده زد قصایدی در مدح شاه پروس از زبان شهبانو لوئیس. مرتب اینا رو بهش سفارش میکنه پدرش و بعد ادامه میدم. اما پسر در عالمی دیگر است. او کوشش کرده پس از تأخیر چند ماهه سرانجام در نامه مفصل، این نامه مفصل رو من آوردم که نامه قابل خوندنیه، در نامه مفصل پدر را در جریان کار و فعالیت‌های یک ساله خود قرار دهد و او را از حال هوای فکری خود مطلع کند. آن هم صاف و پوسکنده همه چی رو با پدرش مطرح می‌کنه و با صداقتی در حد پدر برای اینکه پدر یه فرد لیبرال و صادق هم بود که در حقیقت بعداً پادرمیانی در عشق بین مارکس و ینی میکنه و این پادرمیانی کاملا هم صادقانه است. و خشم پدر با دریافت این نامه دوچندان میشود، چرا که در میابد کارل به جای ملاقات با اشخاصی که پدر به او معرفی کرده، از هنگام ورود به برلین تقریبا همه روابط خودش رو با این دوستان پدرش که آدم های بانفوزی هستن، چون پدرش بسیار بانفوز بود، قطع کرده و در دنیای علم حقوق و فلسفه غرق شده است. بعد من ادامه میدم که آشکاره که معیارهای سنجش مارکس از همین سالهای جوانی با معیارهای پدرش از زمین تا آسمان فرق داره. او به جای اون که پیوسته به آینده خود و خانوادهش فکر کند، که البته فکر هم می کرده، می خواهد گنبد دوار را به زیر کشد و جهان را تغییر دهد. به جای اون که وقت خود را در مصاحبت دوستان پدر بگذراند، می خواهد تمام نظرات فلاسفه قدیم و جدید را بخواند، وسیعاً از آنها یادداشت بردارد و خود نیز فلسفه حقوق بنویسد. پسر در میابد که عرض شود که به پدر آشکارا این علائم و نشانه ها را از لابلای نامه های پسر در میابد و آرزوی خود را برای آینده او و قدردانیش در آینده از پدر و مادر در خطر میبیند و به شدت ناآرام میشود. کم کم برایش آشکار میشود که معیارهای پسرش درباره انسانیت، شرافت و همخوانی روح و قلب انسان با معیارهای خودش متفاوته. پدری که یک زندگی آرام، مرفه و بی‌دغدغه برای پسر و عروسش می‌خواهد و در عوض چنین سرکشی و طغیانی را در پسر مشاهده می‌کند، بی‌تردید فکر می‌کند تمام اینها رو که عرض کردم، می‌خواستم به این نتیجه برسم که پدر فکر می‌کنه که شیطان در وجود او حلول کرده است، منتها نمی‌داند این شیطان از نوع آسمانی آن است یا از نوع فاوستی آن. فاوست معروف به چیز عصبت که نویسنده بزرگ آلمانی. این نامه ها رو دشمنان مارکس گرفتن و همشون در حقیقت راجب مارکس میگن که این آره به اصطلاح یک نابغه بوده، درسته، ولی نابغه سنگدلی بوده و در حقیقت شیطان درش حلول کرده بوده از زمان پدر مارکس. میخواستم این رو روشن بکنم که چرا این تفاوت بین یک فرد لیبرال که میخواسته در حقیقت مثل بسیاری از لیبرال های ما از نظام سرمایه داری انتظار داشته یک چهره انسانی به وجود بیاره، در حالی که مارکس بعدن به این نتیجه میرسه و از همون ابتدا باید طرف کارگران و زحمتکشان رو گرفت و در حقیقت این نظام قابل اصلاح نیست، در حقیقت باید رفت به ریشه ها. این دو تا نکته بود که میخواستم راجع به زندگی خصوصی مارکس، برای اینکه الان که راجع به مارکس صحبت میکنیم باید زندگی خصوصی افراد رو هم بررسی کرد تا حد زیادی و تمام به اصطلاح آنچه که راجع بهشون گفته شده یکی یکی باید شکافته بشه. واقعیتش اینه. البته این به این معنا نیست که مارکس، باز هم من اونجا نوشتم که یک پیغمبر یا یک آدم معصوم بوده، به هیچ وجه. اشتباه کرده هم در کارهای خصوصی و شخصی خودش و هم در حقیقت در موزه گیری های سیاسیش که اونا رو من آوردم، ولی باید ببینیم به اصطلاح در کفه ترازو کدوم یک بیشتر میچربه. این مهمه. و آیا روند و گرایش کلیش در زندگیش چی بوده؟ مهم اینه، چون انسانها تغییر میکنن در اینها. برمیگردم به اینکه زندگی مارکس و اینکه چگونه در حقیقت رسید به این نتیجه گیری که باید اقتصاد سیاسی رو مطالعه بکنه. من به اینجا رسیدم که مارکس بعد از اینکه فارغ التحصیل شد از دانشگاه برلین و دکتراش رو گرفت، یک سال دنبال کار میگشت و سال بسیار بسیار مشکلی بود، برای اینکه در این فاصله پدرش فوت کرد و از مالی خانواده یک مقدار رو به افول رفت و سخت دنبال کار میگشت، تا اینکه در بسا شروع میکنه در شهر کلن با روزنامه رینیش زایتونگ که اون موقع متعلق به تعدادی از سرمایه‌دارهای در حقیقت سهامدارای اصلیش، سرمایه‌دارهای مثل کمپ هاوزن، مدیسن و هانسمن که بعداً اینها نخست وزیر و در حقیقت چانسلر آلمان میشن، این روزنامه رینیش زایتونگ در حقیقت مال اونا بود. در حقیقت اینها سرمایه‌دارای صنعتی لیبرال آلمان در اون زمان بودن و مارکس شروع میکنه کم کم با به اصطلاح این روزنامه همکاری کردن. در اکتبر 1842 در حقیقت در اثر به اصطلاح ارزه‌ای که از خودش نشون میده و قدرت نویسندگی که از خودش نشون میده، سردبیر روزنامه رینیش زایتونگ میشه که سهامداراش اینا بودن که عرض کردم. و این در این حال درسی باشه برای بسیاری از چپهای خودمون که چطور در اون زمان مارکس با بورژوازی لیبرال کار میکرد در برابر دولت نیمه فئودال نیمه مسیحی پروس. و این نکته بسیار مهمیه که بارها و بارها من به عزیزان به اصطلاح سوپر چپ خودمون یادآوری میکنم که خود مارکس در یک زمانی به خاطر اینکه دولت پروس یه دولت ارتجاعی و پیش سرمایه داریه و مسیحی بود، با لیبرال ها یعنی با سرمایه دارای صنعتی اون روز آلمان که بعداً بعد از اینکه انقلاب 1848 صورت گرفت به قدرت رسیدن و مارکس با تمام قوا بعدش در برابرشون ایستاد، ولی چند سال قبلش، 6 یا 7 سال قبلش با اینا همکاری میکرد در روزنامه رینیش زایتونگ. به هر حال در اونجا سردبیر میشه و شروع میکنه به مقاله نوشتن. اینجاست که در حقیقت یه نقطه عطف در زندگیش، یک سلسله درگیری در مجلس کلن یعنی در حقیقت ایالت رین در اون زمان در میگیره بین دهقانان موزل، موکاران یعنی اونایی که درخت انگور میکاشتن، و در حقیقت سرمایه‌دارا و ملاکین منطقه رین، و این به مجلس کلن کشیده میشه و یک سلسله درگیری صورت میگیره. مارکس یک سال مقاله به دفاع از دهقانا برمیخیزه در مقالاتش، جواب میدن چند نفر از نویسندگان در روزنامه های دیگه کلن و مارکس نمیتونه جوابشونو بده. این رو در حقیقت سالها بعد مارکس یادآوری میکنه که من دچار شرمندگی شدم که من موضع‌گیری کرده بودم و بعضی از نویسندگان و اعضای مجلس کلن از من انتقاد کردن و من نمیتونستم جوابشونو بدم و متوجه شدم که من اقتصاد بلد نیستم. در نتیجه متوجه میشه که اگر بخواد اوضاع دهقانان موزل، موضع گیری ملاکین و موضع گیری سرمایه دارا رو در این جنگ و برخورد در حقیقت درک بکنه، به یکی هم مسئله چوب بود که تا اون زمان در حقیقت دهقانا حق داشتن در زمین های عمومی بیان شاخه هایی که افتاده بود یا چوب های خشک رو برای گرم کردن خانوادشون و پخت و پز جمع‌آوری بکنن. بعدن ملاکین و سرمایه‌دارا گفتن نه، حق اینو ندارن که چوب رو از اونجا حتی پا بذارن تو اون مناطق عمومی، و البته کم کم به تصرف خودشون در آوردن مثل حصارکشی در انگلیس. مارکس در حقیقت به دفاع از این دهقانا برخاست و قادر به جواب دادن به اونهایی که در برابرش ایستاده بودن نبود. روزنامه بسته میشه از طرف دولت پروس و مارکس هم بیکار میشه و بعدش البته در حقیقت در آوریل 1843 و بعد مارکس میمیسه که دیگه من آزاد شدم، برای اینکه در روزنامه که قلم میزد یه مقدار میبایست احتیاط میکرد، با اینکه از مواضعش یک ذره عقب نشینی، حتی یک سانت عقب نشینی نکرد، ولی آزاد شد و گفت الان با هر زبانی که دلم میخواد میتونم از حالا به بعد قلم بزنم. میره به منطقه به کرویزناخ و بالاخره به وصال معشوقش در تابستان 1843 میرسه و با ینی در حقیقت دوران فراق به پایان میرسه. و با هم دیگه عروسی میکنن. در دوران در حقیقت ماه عسل چند ماهشه که از در حقیقت شیرین ترین ماهای زندگیش بوده که میشینه و فلسفه حق هگل رو در این حال نقد میکنه و بخشهایی از مقاله معروف به اصطلاح اون مسئله یهودش رو میمیسه در عرض همون ماهای تابستان 1843. بالاخره به اصطلاح دولت پروس ولکنش نیست و مجبور مارکس به پاریس بره. بنابراین در اواخر پاییز 1843 مهاجرت میکنه با ینی به پاریس و اولین بچهشون در اونجا به دنیا میاد. در این زمانه و در زمانیه که در حقیقت ینی بچه به دنیا میاد و کمی مریض حاله و با خوشحالی ینی میبره پیش پدر مادرش در تریر که مارکس تنها میمونه و در شروع میکنه به نوشتن اولین به اصطلاح یکی از بزرگترین و معروفترین آثارش که عبارت باشه از دست نوشته های اقتصادی سیاسی 1844. در حقیقت مطالعاتش رو ادامه میده 1843 اواخر و ابتدای 1844 و بالاخره این دست نوشته ها رو خوشبختانه این جزوه یا این کتاب که از آثار بسیار پر اهمیت مارکسه، من بعد از این به هر کدوم از این کتاب ها که میرسم یه به اصطلاح توضیح کوچکی راجبشون. خوشبختانه این جزوه یا این کتاب به فارسی توسط دوست ارجمند حسن مرتضوی ترجمه شده به ترجمه بسیار جالبی و واقعا مایه خوشحالیه. کتاب از کتابای بسیار بسیار مهمه و تازه 1832 بیرون اومد. حالا چه اثراتی این کتاب گذاشته و برای اولین بار در حقیقت فلسفه از خود بیگانگی توش یا کار بیگان از خود بیگانه مطرح میشه، ولی من بر میگردم بازم یه مقدار به جلوتر، یعنی 1843 چه اتفاقاتی میفته. مارکس موقعی که به پاریس میاد روزنامه‌ای به اسم در حقیقت زیر عنوان سالنامه آلمانی فرانسوی دویچه فرانسویزیشه یار بوخه در حقیقت با آرنولد روگه برقرار میکنم که فقط یه شمارش بیرون میاد. علت این که این مجله رو من عرض میکنم اینه که 4 مقاله در این مجله به چاپ میرسه که این 4 مقاله بعدن اهمیت بسیار زیادی پیدا میکنن که من اسمی برم. یکی همون درباره مسئله یهوده که بیشترش مارکس در پاریس میمیسه که در کرویزناخ یعنی در آلمان شروعش کرده بود، در پاریس به اتمام میرسونه. یکی مقدمه‌ای که بر نقد فلسفه حق هگل میمیسه. ما میدونیم که نقد فلسفه حق هگل سالهای سال در حدود 50 سال بعد به چاپ میرسه، ولی مقدمش که از خود اون شاید مهمتر باشه در اون مجله بیرون میاد. این دوتا از اون مقالات، 2 مقاله هم از انگلس چاپ میشه. حالا علت این که این رو عرض میکنم، یه مقاله انگلس در باره رسا تاریخ انگلیسه، ولی مقاله دومش خطوط کلی نقد اقتصاد سیاسیه. این مقاله روی مارکس اثر ماندنی میذاره، یعنی در حقیقت میتونیم بگیم که اولین معلم اقتصاد سیاسی مارکس فردریک انگلسه. اون موقع مارکس اصلا رابطه خیلی صمیمانه‌ای با انگلس نداشت، برای اینکه انگلس جزء به اصطلاح اون عرصه‌ای که کانون جوانان بود که ضد مذهبی بودند و مارکس از ابتدا با این به اصطلاح چپ‌های افراطی ضد مذهبی از ابتدا رویارویی داشت و انگلس با اونا همکاری میکرد و در اینجا رابطه بین انگلس و مارکس یه مقدار رابطه سردی بود، ولی این مقاله به شدت مارکس رو تحت تأثیر قرار میده و از اون موقع در حقیقت با انگلس رابطه برقرار میکنه که بعداً میدونیم در تابستون 1844 اون به اصطلاح ملاقات معروف بین مارکس و انگلس برقرار میشه که این یک دوستی تاریخی تا آخر عمر ادامه پیدا میکنه. ولی این مقاله انگلس راجب خطوط کلی اقتصاد سیاسی اثر ماندنی روی مارکس میذاره. ما مارکس در حقیقت از اونجا مطالعات اقتصادی خودش رو از 1843 شروع میکنه و اون هم کتابهایی رو شروع میکنه به خوندن که در فهرست مآخذ این مقاله انگلسه. و البته انگلس چون در انگلیس این زمان زندگی میکنه، من نمیخوام وارد زندگی انگلس بشم، اون در حقیقت پسر میدونیم که یک سرمایه‌دار نسبتاً بزرگ آلمانیه و در منچستر هم با کارگرای انگلیس رابطه مستقیم داره و هم با سرمایه‌دارای انگلیس و در نتیجه با اون عظمت میتونه هم این جزوه رو بمیسه و هم وضع طبقه کارگر در انگلیس رو، کتاب معروفش رو در 1844 میتونه بمیسه انگلس. ولی به هر حال از این موقع به بعد مارکس شروع میکنه مطالعه. نتیجه این مطالعات اولیش که آدم اسمیت رو میخونه، ریکاردو رو میخونه، بوگیلبرت رو میخونه و تمام به اصطلاح لیستش رو من در کتاب آوردم که در این زمان که در پاریسه، همین موقع است که در حقیقت دوستانش در خاطراتشون میمیسن که مارکس چندین شب پشت سر هم نمیخوابید گاهی قات و به طور دائم در حقیقت، و بعدش یه مقاله‌ای رو آغاز می‌کرد، بعد از اون مقاله جلو می‌افتاد و یه چیز دیگه رو به دستش می‌گرفت، یعنی قدرت فکریش اینقدر دائم از خودش جلو می‌افتاد. نتیجه این مطالعات اولیه اقتصادی در همین جزوه در حقیقت دست‌نوشته‌های 1844 یا دست‌نوشته‌های اقتصادی سیاسی و اقتصادی فلسفی مارکس اومده که همینطور که عرض کردم جزوه بسیار پر اهمیتیه. پس این اولین نوشته های مارکس هم که البته نوشته های خیلی به اصطلاح در حقیقت اولیهی هستن. مارکس بعدش میاد به در پاریس، در همینطور که گفتم 1844 ملاقاتی بین مارکس و انگلس صورت میگیره و این دوتاشون با همدیگه شروع میکنن به نوشتن کتاب خانواده مقدس که در حقیقت نقدیست به برونو باور و تعدادی از فلاسفه اون زمانه که در حقیقت اینا خودشون معلمای زمانی مارکس بودن. در حقیقت خانواده مقدس جوابیست به برونو باور. میدونیم که مارکس رو از پاریس بیرون میکنند و عرض شد که مارکس میاد به بروکسل، 3 سال در بروکسل زندگی میکنه و در اونجا پایه های بنیانی در حقیقت ماتریالیسم تاریخی رو میریزه. یعنی در حقیقت مارکس در اثر مطالعات عمیقی که هم در پاریس میکنه و هم که از کرویزناخ در حقیقت در آلمان شروع شده بود، بعد در پاریس ادامه پیدا کرد و در بروکسل در حقیقت نتیجه و ماحصلش دو نوشته بسیار پر اهمیت از مارکسه. یکی تزهای فویرباخه که میدونیم تزهای فویرباخ، من تزهای فویرباخ رو به طور کامل در جلد اول آوردم، در حقیقت موجزترین و مختصرترین نوشته فلسفی مارکس و در این حال عمیقترینشه که در حقیقت فویرباخ رو برای اولین بار مارکس پشت سر، نه تنها هگل رو، فویرباخ رو هم پشت سر میذاره مارکس. این به اصطلاح 10 تزی رو که درباره فویرباخ نوشته عزیزان رو پیشنهاد میکنم که حتما بخونن. ولی اونجا در حقیقت این در آوریل 1845 یا 46 نوشته میشه، الان تاریخش دقیقا یادم نیست، که فقط در 1888 تازه به اصطلاح انگلس چاپش میکنه. ولی کتاب دیگه ای رو که خودش و انگلس در بروکسل میمیسن بین سال 1845 تا 46 عبارت از ایدئولوژی آلمانیه. کتابیست بنیانی، کتابیست بسیار پر اهمیت که در حقیقت آنچه که در فارسی من فکر میکنم ازش ترجمه شده فقط 100 صفحه اولشه که البته مهمترین بخششه، در حقیقت نقد فویرباخ هستش، ولی در بقیه کتاب مطالب بسیار، اگر عزیزان خسته نشن و بتونن بخونن، مطالب بسیار پر اهمیتی میتونه آدم پیدا بکنه که بعد اون وقت آدم میتونه بفهمه که نیچه کی بوده و چرا مارکس از طریق نقد ماکس اشترنر که در حقیقت مرشد نیچه بوده و خود نیچه در حقیقت مرشد پست مدرنیست های امروزی ماست. اگر آدم این کتاب رو بخونه تا تهش، اون وقت تازه میفهمه که پست مدرنیست ها در حقیقت زیاد هم پست مدرنیست نیستن، بلکه نئوکانتیان هستن و مارکس اون زمان اینها رو، تمام دیدگاه های اینها رو نقد کرده و ارتجاعی بودن اینها رو کاملا نشون داده. و عزیزان یادآوری بکنم که نیچه جز بنیانگذاران فاشیسم آلمانه. در نتیجه این هم به اصطلاح خوب میدونیم در بروکسل بعد از 3 سال آخرش در حقیقت پایه های اتحادیه کمونیستی و در حقیقت شروع نوشتن مانیفست هم در بروکسل که در حقیقت کارگرای آلمانی که در انجمن عدالت بودند به مارکس میگن که به اصطلاح منشورشون رو بنویسه. در حقیقت مارکس به دستور کارگرای آلمانی و انگلیسی و پاریسیه که شروع میکنه به نوشتن مانیفست. ما فکر نکنیم که مانیفست رو مارکس همینجوری سر خود نوشته، نه، برای کارگرها و برای انجمن عدالت که بعد تبدیل به اتحادیه کمونیستی شد این رو نوشته و به دستور در حقیقت کارگرها اینو نوشته. خیلی ها ممکنه ندونن که مارکس خودش حزبی درست نکرد، اتحادیه کمونیست ها و یا انجمن عدالت رو کارگرای آلمانی درست کرده بودن و بعد از مارکس البته خواستن که بیاد و بهشون کمک بکنه و بعد هم ازش خواستن که منشور رو بنویسه که در حقیقت نتیجهش ما میدونیم که مانیفست 3 تا پیشنویس داشته، 2 تاش توسط انگلس نوشته شده ولی بعد متن آخر و در حقیقت اصلیش رو مارکس می‌نویسه، ولی به دستور کارگرای این رو نوشته. و البته کارگرها به قدری تحت تأثیر قرار میگیرن که بعد از اون در حقیقت رهبری فکری مارکس رو میپذیرن. خودش رو مارکس به کارگرها تحمیل نکرده بود، بلکه در حقیقت اتاریتیش یک اتاریتی معنوی بود و نه به اصطلاح از بالا. به هر حال میدونیم که بعدش مارکس در حقیقت انقلاب 1848-49 در میگیره، مارکس رو از بلژیک بیرونش میکنن، به پاریس میاد، از پاریس بعدش به کل میاد و روزنامه رینیش سایتونگ نو رو برپا میکنه که خودش و انگلس در حین انقلاب 1848-49 400 مقاله میمیسن که عزیزان این مقالات رو باید بخونن، از نظر سیاسی بسیار پر اهمیته. باز من در جلد دومی که نوشتم گوشه هایی از این 400 مقاله مارکس و انگلس رو آوردم که موزه گیری های سیاسی اینها رو در حین انقلاب 1848-49 برای چپ های خودمون خوندن این مقالات و موزه گیری های سیاسی مارکس حیاتیه که ببینن برخورد مارکس و انگلس نسبت به گروه ها، اقشار، احزاب و طبقات مختلفی اجتماعی چه بوده و چطور دقیق بوده. هم چپ نماها و سوپر چپ های ما باید اینها رو بخونن و هم دست راستی ها و چپ های بریده اینها رو باید بخونن که ببینن موزه گیری مارکس چقدر اصولی و دقیق بوده. ولی به هر حال به دلایلی انقلاب 1848-49 شکست میخوره و مارکس باز هم در آوریل 1849 مجبور آلمان رو دوباره ترک بکنه، یعنی بیرونش میکنن وگرنه میخواستن دستگیرش بکنن. میاد دوباره به پاریس، پاریس در اون زمان دوباره به دست ارتجاع افتاده و مارکس در پاریس هم نمیتونه بمونه و خانه به دوش بالاخره تنها جایی که براش میمونه لندنه و به لندن میره در اواخر سال 1849. میخواستم این رو عزیزان رو یه در حقیقت یه سیر تاریخی رو طی بکنیم تا ببینیم مارکس دوباره کی مطالعات در حقیقت از 1844 به بعد تا 49 مطالعات اقتصادیش رو مارکس کنار میذاره به دلایل سیاسی. یعنی اول میخواست پایه های تئوریک ماتریالیسم تاریخی رو بنیان بذاره و نقد جانانه از فلاسفه آلمان بکنه، با اونا تصفیه حساب بکنه تا بعد اون وقت به مطالعات اقتصادی خودش برسه. پس اواخر 1849 به انگلیس و به لندن وارد میشه که دیگه تا آخر عمرش در حقیقت به صورت یک تبعیدی در انگلیس، یعنی در لندن در درجه اول، با مسافرت هایی که البته به منچستر به خاطر انگلس میکنه و جاهای دیگه اروپا، ولی در حقیقت زن و بچه و در حقیقت خانوادش در اونجا هستن. به زندگی سخت اونها در لندن و فقر دامنگیرشون میشه که این خودش داستان مفصلیه واقعا. ولی در اوائل 1850 مارکس کارت کتابخانه موزه بریتانیا رو به دست میاره که این هم به نظر من یک نقطه عطفه و پا میذاره به کتابخانه موزه بریتانیا و از اینجا مطالعاتش تا لااقل 15 سال بعد در این موزه ادامه پیدا میکنه، در این کتابخونه که اون موقع در حقیقت معتبرترین و ارزشمندترین و غنیترین در حقیقت کتابخونه دنیا بوده و الانش هم هست، کتابخونه موزه بریتانیا. مارکس البته بعد از 1850 تا 52 جنبندی میکنه، کار خودش رو و تمرکز خودش رو میذاره روی جنبندی از انقلاب شکست خورده 1848-49 که میدونیم نتیجه این مطالعات و این نوشتنها مقالات معروفیه که از جمله 18 برومر لویی بوناپارت که 1851-52 نوشته میشه و در یکی از مجلات گمنام در حقیقت امریکا به چاپ میرسه و البته مقالات متعدد دیگه‌ای که اینا رو تقریباً به طور مفصل من آوردم در این دو جلد کتاب. عرض شود که منتها یک سلسله جزوه های اقتصادی هم مارکس در حقیقت نتیجه کارش هست. دوباره البته وارد چیزهای سیاسی میشه و برای امرار معاش مجبور با روزنامه دیلی هرالد تریبیون، نیویورک هرالد تریبیون در حقیقت، نیویورک دیلی تریبیون که اون موقع یکی از معروفترین و در حقیقت پرتیراژترین، در این حال میشود گفت رادیکالترین روزنامه های امریکا بوده که در حقیقت سردبیرش 1848 مارکس رو ملاقات میکنه و تحت تأثیر مارکس قرار میگیره و موقعی که مارکس میاد به لندن باهاش مکاتبه میکنه و ازش میخواد که با اون روزنامه همکاری بکنه. از اون موقع شروع میکنه یک سلسله مقاله برای نیویورک دیلی تریبیون نوشتن. البته قبلش به آلمانی نوشت، انگلیس براش ترجمه میکرد، ولی بعدش خودش شروع میکنه دیگه به انگلیسی نوشتن، یعنی تسلط به زبان انگلیسی پیدا میکنه و در حقیقت دوران فوق العاده مشکلیه که تنها منبع درآمد مارکس از همین مقاله نویسی هاست و کمک های گهگاهیه که انگلس از منچستر براش میفرسته، برای اینکه انگلس در حقیقت از سال 1852 میره به منچستر برای اینکه به اصطلاح دیگه اتحادیه کمونیستی به هم میخوره و دوباره این هر دوشون برمیگردن، یکی به کار و یکی به مطالعه، و گهگاهی برای مارکس پول میفرسته. به هر حال این ادامه پیدا میکنه تا 1857-58. من میخواستم به اینجا برسم، با کمال تاسف بازم مدت زیادی از وقت به اصطلاح ساعت اولم نمونده و میرسیم به گروندریسه. مارکس دائما در صدد اینه که چطور یک بحران ادواری دوباره در انگلیس اتفاق خواهد افتاد. بعد از 1846-47 ما میدونیم که یک بحران اقتصادی صورت گرفت و علت به اصطلاح انقلابات 1848-49 هم این به اصطلاح بحران اقتصادی بود که باعث انقلاب شد و مارکس دائم دنبال یا در حقیقت منتظر یک بحران اقتصادی دیگه بود که بالاخره در سال 1857 این اتفاق میفته و مارکس میشینه این رو در حقیقت عمیقا مطالعه میکنه و شروع میکنه به نوشتن گروندریسه. من در این چند دقیقه باقی مونده چند کلمه راجع به گروندریسه میخوام با عزیزان صحبت بکنم. عزیزان، مارکس وارد کتابخونه موزه بریتانیا که میشه، اولین کاری که میکنه تمام مجلات اکونومیست 10 سال گذشته رو، یعنی از شماره اول مجله اکونومیست میگیره میخونه تا به اون روزی که وارد این کتابخونه شده. حالا غیر از کتابهای آبی، یعنی گزارشات دقیق چیزهای کارگری انگلیس رو، اینا علاوه بر تمام کتابهای به اصطلاح تئوریکی که میخونده، بر پایه کل این مطالعات شروع میکنه به نوشتن گروند ریسه. در عرض در حدود 8 ماه 900 صفحه مطلب میمیسه. گروند ریسه جزء کتابایی که باید خونده بشه، یعنی در حقیقت اولین روایت کاپیتال مارکسه و این یک شانس بسیار بزرگیه که ترجمه بسیار جالبی ازش به فارسی شده. و باز هم بارها من اشاره کردم از دوست عزیز احمد تدیون و آقای باقر پرهام که این زحمت رو کشیدن و رجوع کردن هم به متن انگلیسیش، اول ترجمه انگلیسیش به فارسی شده، بعد با متن فرانسه تطابق داده شده توسط آقای پرهام و بعد هم با متن آلمانیش و در نتیجه ترجمه بسیار خوبی شده از گروند ریسه. اگر عزیزان خسته نشن و از صفحه اول این کتاب که خسته کننده هست بتونن بگذرن و بقیه کتاب رو تحمل بکنن، در حقیقت 120 صفحه اول رو وارد اصل مطلب بشن، در و گوهرهایی به نظر من در گروند ریسه پیدا میشه که در کتابهای دیگه مارکس پیدا نمیشه. چرا؟ چون کتاب رو، گروند ریسه رو در مثل یک کسی که تو یه دانشمندی که توی لابراتوار میشینه و نتایج آزمایش هایی رو که داره میکنه همینجوری یادداشت برداری میکنه. در حقیقت گروند ریسه بسیاری از جاهاش سر و ته نداره، یعنی در حقیقت یادداشت برداری های بسیار عجولانه و سریعیه، ولی این در و گوهرها رو میشه تو همین جاها پیدا کرد و بسیاری از نقل قول های مهمی رو که فرزن ایستوان مزاروش در کتاب فراسوی سرمایهش میاره از گروند ریسه است و اینا رو باید خوند. گروند ریسه همینطور که گفتم متن اصلیش در حدود 800 تا 900 صفحه است و ناتمام مونده، ولی در این حال بسیاری از دیدگاه ها و کشفیات واقعی مارکس در اونجا در حقیقت برای اولین بار مطرح میشه. یکی تئوری مزد مارکسه که تئوری مزدی که مثلا در دستنوشته های اقتصادی فلسفیش مطرح میکنه تئوری مزد درستی نیست، هنوز از ریکاردو گرفته، برای اینکه ریکاردو میگفت مزد یک کارگر مساویست با حداقل فیزیولوژیک، در حالی که تئوری مزد مارکس بعداً تغییر میکنه موقعی که میاد به انگلیس و میگه اینطور نیست، فقط حداقل فیزیولوژیک نیست بلکه باید به شرایط اجتماعی و وضع تمدن که اون کارگر در زندگی میکنه باید نگاه بکنیم و اون بر پایه اون حداقل مزد رو تعیین بکنیم. یکی اونه، یکی تئوری ارزش اضافیش رو در اونجا کشف میکنه در اثر این مطالعاتش، یعنی تفاوت بین کار و نیروی کار یا ظرفیت کار، که اینها رو بعدن من موقعی که دنباله تئوری کار رو میگیریم و تئوری ارزش رو، اینا رو برای عزیزان باز خواهم کرد که تئوری ارزشش رو برای اولین بار واقعا در کتاب گروند ریسه تکمیل میکنه که تا اون موقع تکمیل نشده بود. بنابراین گروند ریسه در سال 1857-58 نوشته میشه و از اون به بعد مارکس شروع میکنه از سال 1861 تا 63 یک سلسله یادداشت برداری های عظیمی میکنه که بعدها توسط کاوتسکی اینا به چاپ میرسه، در حقیقت روایت کوتاه شدهش و یا تا حدودی هم تحریف شدهش زیر عنوان تئوری های ارزش اضافی که الان به طول کامل در حقیقت چاپ شده که اون خودش 4 جلده. تئوری های ارزش اضافی که در حقیقت یادداشت برداری های مارکس از تمام اقتصاد دونای از قرن 16 تا زمان خودش. و بالاخره از سال 1863 به بعد شروع میکنه به نوشتن در حقیقت اون چیزهایی که در حقیقت منتج و نهایتاً جلد اول، دوم و سوم کاپیتال هستش و در نتیجه من راجع به هر کدوم از این نوشته های اصلی مارکس در جلسات آینده اشاراتی خواهم کرد که بعدن اون وقت بعد از اینکه این اشارات رو کردیم میتونیم وارد تئوری های اصلی مارکس بشیم. به من خبر دادن که ساعت اول من تموم شده، عذر میخوام که بازم به جایی فعلا نرسوندیم، ولی این زندگیش یه مقدار باید بررسی بشه. فعلا پس از عزیزان برای چند دقیقه خداحافظی میکنم.
GL IP فون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GL IP فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GL IP فون در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GL IP فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GL IP فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GL IP فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن GL IP فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین، تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
برای خرید چای خوشتم و خوش عطر شانس خود را با آزمایش نگذارید. این چای مخصوص صدف است که عطر و طعم استثنایی را تضمین می کند. چای مخصوص صدف با دو نوع عطر و طعم مختلف مورد تایید و پسند هر نوع سلیقه و ذائقه. چای مخصوص صدف خوش رنگ‌تر، خوشتر، پرعطرتر و متفاوت‌تر از آنچه تا کنون میل کرده. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست. خبر مهم، آخرین تکنولوژی تلفن‌های راه دور. تهران 3.2 سنج با کیفیت عالی صدا. تهران 3.2 سنج بدون هزینه‌های اضافی. تهران 3.2 سنج قیمت باور نکردنی. تهران 3.2 سنج غیر قابل رقابت. تهران 3.2 سنج تماس آسان سریع 818-888-40-40.
چگونه میتوان اکسیژن را نوشید و چگونه میتوان مقدار کمبود اکسیژن، این ماده حیاتی و عنصر زنده نگاه دارنده بدن را تامین نمود؟ بدین منظور کمپانی معظم اکسیسورس مجهز به مدرن‌ترین دستگاه‌های تصفیه و چند مرحله آب و اضافه کردن اکسیژن و دینامیزه کردن آن به طریق کاملا غیر شیمیایی، این آب حیات بخش را در دسترس همگان قرار داده است. در شرایطی که مقدار اکسیژن در آب‌های معمولی بین 4 تا 6 میلی گرم در لیتر است، مقدار اکسیژن موجود در آب اکسیسورس تا 55 میلی گرم در لیتر میباشد. با چندین بار نوشیدن آب اکسیسورس متوجه تغییرات اساسی و انرژی بیش از پیش در بدن خود خواهید شد. اکسیسورس انرژیزا، سبک و نشاط‌آور. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 1-800-440-1988 و یا با وبسایت www.oxysource.com تماس بگیرید. اکسیسورس درینکینگ واتر.
قابل توجه ایرانیان عزیز، دفتر تأمین امور اجتماعی و مهاجرتی با مدیریت دو نام آشنا مژده و سهیلا با همکاران صادق و وکلای برجسته و آگاه در امور مهاجرت افتخار پاسخگویی به سوالات شما عزیزان را دارد. گرفتن سیتیزنشیپ و تمدید گرین کارت، اقدام جهت اخذ پاسپورت سفید، گرفتن مزایای سوشیال سیکوریتی، گرفتن بیمه های مدیکر و مدیکال، انجام کلیه امور مربوط به سفارت ایران، گرفتن پاسپورت ایرانی، شناسنامه، کارت ملی، و غیره. تلفن تماس 551-33-30 ایریا کد 949.
سلام مجدد به عزیزان. در بخش دوم قبل از اینکه من وارد تحلیل مختصری، همونطور که عرض کردم تحلیل مفصل تل رو در حقیقت من موکول میکنم به سه‌شنبه آینده، که امید من اینه که در برنامه آقای حسیبی بپردازیم. الان باید اوضاع فوق العاده به اصحاحات شده در مرزهای کشورمون، چه در مرز جنوبی چه در مرز غربی و شاید هم در مرز شرقی و شمالی، و اینها در حقیقت دارن تهدید میکنن کشور ما رو، و ما باید هوشیاریمون رو هرچه بیشتر بکنیم و با ملت ارجمند خودمون دائم در تماس باشیم و مسائل رو اونطوری که ما در اینجا میبینیم، البته اونها هم در اونجا میبینن، روشن بکنیم. ولی به هر حال من اشارات به اصطلاح فعلا تا جایی که وقت دارم، در چند دقیقه که وقت دارم اشاره خواهم کرد، ولی قبل از اون میخواستم راجع به خود این برنامه که اگه بخواد ادامه پیدا بکنه، در دو هفته اول این ماه در حقیقت آنچه که کمک مالی به برنامه شده در حقیقت نصف اون چیزیه که باید به تلویزیون پرداخت بشه. میخواستم فقط به اطلاع عزیزان برسونم. من اگه فرصت شد میخواستم راجع به برنامه، به این که الان مخصوصاً از زمانی که رفتن به ریشه ها شروع شده، من ایمیل برام میرسه از ایران، هم از تهران و هم از شهرستان ها و البته از کانادا و اروپا و غیره و غیره، که دانشجوها و بعضی از عزیزانی که در دانشگاه درس میدن از این مطالب استفاده میکنن برای کلاس های درسی. یعنی در حقیقت ادامه برنامه اگر بخواد تا چند یا چندین ماه آینده ادامه پیدا بکنه، این رفتن به ریشه ها در حقیقت کمکیست به الان آقای احمدی نژاد و رژیم داره تمام استادای دانشگاه رو که میخوان صحبت هایی از این نوع بکنن، خب بیرونشون دارن میکنن. ما لااقل یه مقدار این خلأ رو اگر تا جایی که در توانمون هست پر بکنیم. بنابراین دانشجوها و اونهایی که در دانشگاه درس میدن به من اطلاع میدن که از این نشست ها استفاده میکنن. بنابراین عزیزان، در حقیقت من راستش به اصطلاح نمیخوام هر بار به اصطلاح درخواست کمک مالی و غیره و غیره به اصطلاح دائم به اصطلاح این مسئله رو، ولی به هر حال این کمکی، چون من کمک مالی از ایران نپذیرفتم، نباید پول از ایران خارج بشه. بنابراین اونهایی که اینجا به ادامه این برنامه کمک میکنن، کمک به هموطنامون دارن به نوعی میکنن. اگر اونهایی که در حقیقت دشمنان ملت ما هستن، ما میدونیم که اونا چنین کمک هایی نمیکنن به این برنامه. عرض شد که البته نکته دیگه هم اینه که این برنامه ساعت 9:30 شب همین امشب در حقیقت به وقت کالیفرنیا دوباره تکرار میشه. و اما اخبار عزیزان میدونن که چیه. در حقیقت میدونیم که چهارشنبه گذشته با آنچه که جورج دبلیو بوش اعلام کرد، راه حل سیاسی رو که لی همیلتون و جیمز بیکر بهش پیشنهاد کرده بودند کاملا رد کرد و راه حل نظامی رو در پیش گرفته. و ما باید ببینیم در این کارش پیروز میشه حتی اگر جنگ رو به ایران و به سوریه بکشه یا نه، و آیا واقعا به ایران و سوریه خواهد کشوند یا نه، یا اینکه واقعا میخواد فشار رو بر ایران به ویژه به حد اکثر خودش برسونه تا از پا در بیاره و تسلیم کاملش بکنه. البته ما نباید هیچ کدوم از این دو گزینه رو یا این دو راه رو به اصطلاح در حقیقت در نظر نگیریم، باید هر دو رو در نظر بگیریم. مسافرتی که الان کاندالیزا رئیس اومده به خاورمیانه و داره به اصطلاح به کشورهای عربی و اسرائیل داره میره، باید به دقت ما دنبالش بکنیم که آیا آماده کردن کشورهای همسایه برای قبول حمله به ایرانه، که حالا چه از طرف اسرائیل باشه و چه از طرف خود ناوگان دریایی امریکا و یا حتی نیروهای زمینیش از طریق عراق و یا دلایل دیگه‌ای داره این مسافرت خانم کاندولیزا رایس. ولی به نظر من در هر یک از این صور امریکا داره ریسک عظیمی رو قبول میکنه و عزیزان مقالاتی رو که این روزها در روزنامه ها مجلات و اینترنت هست، عزیزان به سایت Common Dreams عرض شود که به Counter Punch من اینها رو به عزیزان معرفی کردم، ولی خوبه که باز هم به اسلام معرفی بشن اینها، که فرزن informationclearinghouse.net بسیار بسیار پر اهمیته که عزیزان به اون مراجعه بکنن. عرض شود که counterpunch.com اینها سایت های عرض شود که اینترنتی بسیار پر اهمیتی هن. juancole.com و antiwar.com اینها رو عزیزان مراجعه بکنن و مقالات اینها رو بخونن. اطلاعات بسیار بسیار زیادی تو این سایت های اینترنتی هست که ما باید اینها رو دنبال بکنیم. از جنبه سیاسی من به نظر من جورج دبلیو بوش در اساس تنها مونده خودش. عجیبه برای من در مقاله‌ای که رابرت پری رو من یه مقدار در پنجشنبه گذشته در برنامه آقای حسیبی تا حدودی معرفیش کردم، ولی کتابی نوشته زیر عنوان Secrecy and Privilege جز نویسندگان و متفکرین تاپ در حقیقت. میگه که علت عوض کردن دونالد رامسفیلد این بوده که حتی دونالد رامسفیلد مخالف این برنامه اخیرش بوده و حتی حدس میزنه که دیک چینی هم کم کم داره از جورج دبلیو بوش جدا میشه، که البته این حدسش به نظر من زیاد با واقعیات تطابق نداره. ولی دونالد رامسفیلد در آخرین یاد داشتی که برای کاخ سفید فرستاده با این برنامه مخالفت کرده. یعنی از جنبه سیاسی فقط چند تا از افراطی ترین نئو کنسرواتیو ها مثل ویلیام کریستو، مثل پاتریک کیگن، مثل فرانک گافنی، مثل الیوت ابرامز در حقیقت باهاش موندن، در حالی که ما میدونیم کنت ادلمن اینا همشون به اصطلاح، ریچارد پرل اینا همه خودشون کنار کشیدن. حتی از مایکل لدین ما زیاد دیگه نمیشنویم و دیوید فرام که اون موقع نطقاش میمشت اونم ازش جدا شده. یعنی از نظر سیاسی جورج دبلیو بوش کاملا ایزوله است و اکثریت 70% از مردم امریکا باهاش نیستن، بیش از 70% اکثریت اعضای کنگره باهاش نیستن و بدنه سیاسی در حقیقت اون بدنه سیاسی که من میگم افرادی مثل لی همیلتون و جیمز بیکر، یعنی چیزهای سنتی و عاقل هیئت حاکمه باهاش نیستن و در حقیقت دست به ریسک سیاسی عظیمی زده. ولی بسیاری از جنرال های خود پنتاگون باهاش نیستن. چرا؟ 21500 سربازی رو که میخواد به عراق بفرسته جورج دبلیو بوش از کجا میخواد بیاره؟ ما فکر میکنیم که واقعا میتونه 21500 سرباز به عراق بفرسته؟ به هیچ وجه. تعداد بسیار زیادی از اینا از اونایی هن که قرار بوده در همین چند روز آینده در حقیقت از عراق برگردن به طرف خانواده هاشون، اونا رو نگه داشتن. چند هزار دیگه از اینها اونایی هن که قرار بوده چند ماه آینده برن به عراق و زودتر برن میفرستنشون، سرباز اضافی ندارن، بلکه در حقیقت فشار دارن میارن به نیروهای ذخیره و گارد ملی، که نارضایتی عظیم این در خانواده های در حقیقت نظامیان و سربازان امریکایی داره این برقرار میکنه. سرباز ندارن، چطور اینا میخوان به ایران حمله بکنن؟ و ابی زید و جنرال کیسی بحثشون این بود که ما در حقیقت we are stretching thin، یعنی بیش از اندازه داریم در حقیقت سربازامون رو روشون و ارتش رو داریم روش فشار میاریم. اونهایی رو که میخوان 92 هزار تا بهش اضافه بکنن شاید در چند سال آینده بتونن این کار رو بکنن و تازه زیر سؤاله که بتونن واقعا 92 هزار به ارتش پیاده نظام امریکا اضافه بکنن یا نه. یعنی از نظر نظامی اینها دچار گرفتاری بسیار بسیار بالایی هستن، ولی افکار عمومی مردم خاورمیانه از طریق نظریه پردازانش و مردم اروپا نظریه پردازانش، و ببینین که کاریکاتور صفحه اول لوموند چی بوده که در حقیقت نشون میده جورج دبلیو بوش سوار یک بولدوزره و سربازای امریکایی رو داره با بولدوزر توی یک چاله میندازه. این صفحه اول لوموند مال پاریسه، ولی نویسنده های عرب چی میمیسن؟ عبدالخالق عبدالله استاد علوم سیاسی در امارات متحده عرب، دقت کنید استاد علوم سیاسی، اینا مال خودشونن، میگه امریکا کنترل عراق را از دست داده است و افسودن چند هزار سرباز به نیروهای نظامیش در عراق کمکی به آن نخواهد کرد، چرا که اوضاع دیگر قابل ترمیم نیست. حسن نفا، اینا را همه را من از رویتر 11 ژانویه میارم، دو یا سه روز پیش، حسن نفا استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره میگه برنامه بوش بر پایه تصورات نادرست قرار دارد، از جمله اون که راه حل مسئله عراق راه حل نظامی است به نظر جورج دبلیو بوش، در حالی که میگه سیاسی است، در حالی که راه حل نظامی غیر ممکن است. جورج بوش راه حل سنتی امریکا یعنی پراگماتیسم امریکایی را رها کرده است، او فکر میکند که دارای بینشی است در حالی که از واقعیات کاملا به دور افتاده است. پراگماتیسم مثل جیمز بیکر و لی همیلتون و اون کمیته در حقیقت یا به اصطلاح گروه مطالعه عراق، اونا پراگماتیست بودن، و جورج دبلیو بوش که ایدئولوژی که واقعا و دوروبری هاش یعنی نئو کنسرواتیو ها. هلال خشان استاد علوم سیاسی دانشگاه بیروت، استاد دانشگاه امریکایی بیروت، افزایش نیرو کمکی به مسئله عراق نخواهد کرد و دولت عراق قادر به کنترل اوضاع نخواهد بود. ارتش عراق اعضای همون جوخه‌های مرگن، یعنی در حقیقت تعدادشون پیشمرگه‌های کرد و تعدادشون هم لشکر بدر آقای عبدالعزیز حکیمن و جوخه‌های مرگی که توسط امریکا تربیت شدن. در این صورت چگونه میتواند وسیله ثبات و آرامش باشه یک چنین ارتشی که خودش جوخه مرگه؟ ارتش عراق همون اعضای جوخه‌های مرگه که خود طرف دعوا در عراقه. و بعد این رویتر خودش می‌نویسه که افزودن 21500 سرباز تازه نیروهای امریکایی را به 150,000 تازه خواهد رسوند که قبلا 160,000 تا بودند و نتونستن کاری بکنن. روزنامه فرانسوی در الجزیره لو کوتیدین می‌نویسه که امریکا قادر به کنترل میلیسیا و جنبش مقاومت نخواهد بود. و همه اینها راه حل سیاسی و مذاکره رو در حقیقت به جورج دبلیو بوش پیشنهاد میکنن، در حالی که و بعدش هم فواز گرگس استاد دانشگاه امریکایی قاهره میگوید که مسئله عراق فرستادن نیروی نظامی بیشتر نیست، بلکه مسئله سیاسی است که دارد از کنترل خارج می شود. عزیزان دقت کنند که با تمام این عوامل، از کنگره امریکا تا مردم امریکا تا افسران ارتش پنتاگون تا خانواده های سربازا و بدنه سیاسی در حقیقت امریکا دارن مخالفت می کنن و نئو کنسرواتیو ها سکان امور رو در دست دارن. و البته ما فکر نکنیم که نئو کنسرواتیو ها هستن، بلکه شرکت های عظیم اسلحه سازی پشت اینن و تا حدی شرکت های نفتی که دارن این قرارداد خانمان برباده رو به زور به دولت عراق دارن تحمیل می کنن. اینها رو ما باید دنبال بکنیم و ببینیم که اگر امریکا حمله کرد، در حقیقت امریکا در حال حاضر و کاندولیزا رایس شاید یکی از مأموریت‌هاش این باشه که اینا در حقیقت بغداد رو میخوان به 9 منطقه تقسیم بکنن و بعد پیشمرگه های کرد رو از شمال و لشکر بعد رو از جنوب میخوان بیارن، در حقیقت هم برای سرکوب اهل تسنن و جنبش مقاومت در بغداد و هم مقتدا صدر و نوری المالکی که تا به الان حاضر به سرکوب مقتدا صدر نشده فشار وحشتناکی دارن روش میارن که تن به این کار بده و اگر تن به این کار نداد در اون صورت کاملا آشکاره که میخوان برش دارن و حد زده میشه، همونطور که به عزیزان قبلا هم عرض کردم احتمالش هست که مجموعی از عیاض اللاوی ولی در درجه اول عادل عبدالمهدی که البته عیاض اللاوی رو اگه کنار بذاریم عادل عبدالمهدی نماینده مستقیم عبدالعزیز حکیمه، یعنی در حقیقت سرکوب هم جنبش مقتدا صدر و هم جنبش مقاومت رو امریکا میخواد در درجه اول به عبدالعزیز حکیم و جوخه های مرگ لشکر بدر بسپره. عزیزان این رو و رابطه عبدالعزیز حکیم و مجلس اعلا رو با رژیم ایران عزیزان دریابند که رژیم ایران چه نقشی در این قضیه داره و چه خطراتی برای ملت ما در این کارهای خیانتکارانه‌ای که و دخالت‌های خیانتکارانه‌ای که در عراق کرده از 30 سال پیش تا به امروز چطور کشور ما رو در معرض خطر قرار میده. با همه اینها به نظر من اگر امریکا به کشور ما تجاوز بکنه چه از طریق هوایی و چه از طریق زمینی، نه تنها ملت ما مقاومت خواهند کرد بلکه در حقیقت بسیاری ها پیشبینی میکنن که ارتش امریکا در عراق رو این به خطر میندازه. برای اینکه در اون زمان آقای عبدالعزیز حکیم باید تصمیمشو بگیره که آیا میخواد طرف امریکا وایسه یا طرف ایران، برای اینکه الان برای هر دو کار میکنه. در حقیقت عبدالعزیز حکیم و لشکر بدر در حقیقت جوخه های مرگ مشترک امریکا و رژیم ایران هن. و اگر امریکا به ایران حمله بکنه عبدالعزیز حکیم باید تصمیمشو بگیره، حالا نه تنها مقتدا صدر و آقای نوری المالکی و ابراهیم جعفری یعنی حزب الدعوه، بلکه مجلس اعلا که فاشیست‌ترین نیروس الان در عراق، دست راستی ترین و منفورترین. عبدالعزیز حکیم در حال حاضر از منفورترین چهره ها در عراقه، تمام شواهد نشون میده برای اینکه خیانت و وطن فروشی خودش رو نشون داده. در اون صورت باید شیعیان عراق، اونهایشون که طرفدار عبدالعزیز حکیم هستن و یا اونهایشون که در حقیقت ضد سنی هستن، با حمله ای که امریکا به ایران میکنه باید تصمیم خودشون رو بگیرن و در نتیجه ممکنه امریکا با این کارش تمام ملت عراق رو از شیعه و سنی و بخشی از کردها رو، برای اینکه الان رهبران کرد در حقیقت به شدت اعتراض کردن به دستگیری 5 نفر از مأمورین ایرانی در اربیل، به شدت اعتراض کردن، هم آقای زباری که در حقیقت وزیر خارجه شونه و هم تا حدود جلال طالبانی و هم بارزانی، همشون اعتراض کردن برای اینکه اینا میگن یه کشور خودمختار و در حقیقت sovereign یعنی در حقیقت حق حاکمیت عراق در دست خودشه. اون وقت ببینید سربازای امریکایی اونجا چیکار میکنن، بدون مشورت با دولت عراق میرن و مامورین ایران رو هم قبلا رفتن دستگیر کردن و این 5 تا رو که چند روز پیش دستگیر کردن و در نتیجه امریکا در حقیقت در یک مردابی گیر کرده و در این حال حمله به ایران رو ما نباید از نظر دور بداریم و ملت ما و ما باید هوشیاری کامل خودمون رو حفظ بکنیم که اگر دست به چنین تجاوزی بزنند با تمام قوا در برابرش بایستیم. وقت من به من گفتن که تمام شده، به این ترتیب از عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. روز و شب عزیزان خوش.